الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا کتاب عقل و جهل رسیدیم به حدیث 12 که از آقا موسی بن جعفر به هشام در مورد عقل مطالبی رو فرمودن، تا اینجا که فرمودن یا هشام ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، خداوند تبارک و تعالی حجت رو بر مردمان کامل کرده به وسیله عقل‌های اونها، حجت بر اونها تمام شده به خاطر عقلی که دارن. پس هرچی انسان عقلش بیشتر، حجت بر او تمام‌تر، که در روایت اصول کافی هم هست، میرسیم بهش، که در روایت میفرماد عقل اون پیامبر درونه. کسی نمیتونه به خداوند بگه خدایا من نمیدونستم این کار بده، حجت بر من تمام نشده بود، من اطلاع نداشتم، نمیفهمیدم، چون عقل انسان درک میکنه. لذا اهل جهنم میگن که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. گفتن اگر ما نسمع و گوش میکردیم، یعنی چی رو گوش میکردیم؟ حرف بزرگان رو، حرف اولیا رو، اگه حرف اینا رو گوش میکردیم یا او نعقل یا خودمون تعقل میکردیم، عقلمون رو به کار میبستیم. ما کن نافی اصحاب سعیر، دیگه در میان اصحاب سعیر اصحاب جهنم نبودیم. اینکه حالا میگن ما کن نافی اصحاب سعیر، معلوم میشه خودشون جزء اصحاب و سعیر نیستن، خودشون جزء اصحاب جهنم نیستن، منتها به خاطر گوش نکردن و به کار نبردن عقل در جزء اون گروه قرار گرفتن، چون یه دستن اهل جهنمن. ولی اینها میگن ما کنا فی اصحاب سعیر، دیگه ما در میان اصحاب سعیر نبودیم. اگر گوش حرف گوش میکردیم یا لااقل خودمون تعقل میکردیم، چون عقل پیامبره، پیامبر درونه. و آقا میفرماد خداوند به مردمان به وسیله عقل حجت رو تمام کرده. بعد میفرماد و نصر النبیین بالبیان، و نصرت داده پیامبران رو به بیان، یعنی با استدلال که عقل رو شکوفا کنن. پیامبر کاری که میکنه عقل ما رو شکوفا میکنه که بهتر درک کنیم، اونها رو نصرت بخشیده. لذا پیامبران اصحاب بیانن، بیان اون تبیین یعنی آشکار کردن، بیان میگیم این امر بیانه، یعنی چی؟ یعنی خیلی آشکاره. بیان به سخن هم میگیم بیان، یعنی آشکار کردن مطلبی توسط نطق میشه بیان. خداوند انبیا رو با بیان نصرت داده، یاری کرده که اونها عقلها رو با سخن گفتن شکوفا میکنن. و دلهم علی ربوبیته بالعدله، و راهنمایی کرده انبیا را به ربوبیت خودش با دلائل، با برهان. چقدر در قرآن داریم که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگه راست میگید دلیل بیارید، استدلال بیارید، برهان بیارید، چون دین ما دین عقل، دین استدلال، دین منطقه. چیزی رو که عقل نپذیره در دین ما نیست، چیزی رو که عقل نپذیره در دین ما نیست، چون منطبق با فطرت انسانه. هر چیزی رو که گفته نکن یا هر چیزی رو گفته انجام بده، البته در مناسک یعنی امور عبادی، حدیثی از امام هشتم هست میفرماد امور دینی سه قسمت، یک قسمتش رو عقل به آسانی در میابه. مثلا میگه شراب نخور، به آسانی عقل میدونه که بابا شراب چه مضراتی داره و هر عقلی تصدیق میکنه، میگه این حرف حرف درستیه. مثال میگم، یا خیلی از امور دیگه. بعضی امور هست احتیاج به یه مقدار تفکر و علم و آگاهی داره. مثلا اسلام میگه آقا طلاق به دست مرده، زن حق طلاق نداره. این یه مقدار علم میخواد، یعنی علم روانشناسی میخواد که از نظر روانشناسی زن چه حالتی داره، مرد چگونه است، و چرا خداوند طلاق رو به دست مرد قرار داده. یه مقدار علم روانشناسی میخواد. یک سری امور هست که اصلا با جز با وحی نمیشه ادراکش کرد. آقا نماز صبح چرا دو رکعته؟ اینو دیگه چیزی نیست که بشه با عقل درک کرد. یه سری فرمول هایی هست که با تجربه و استدلال و اینا دیگه به دست نمیاد. اونا چیزی که پیامبر اونها رو از فوق مرتبه عقل از عالم بالا گرفته، که فقط نتیجهش رو ما میبینیم که هست، نتیجه میده. یعنی اون عملی که گفته انجام بدید نتیجهش رو ما میبینیم. خب فرمود نصرت کرده خداوند انبیا رو با بیان و دلالت و راهنمایی کرده آنها رو به ربوبیت خودش با ادله، با دلیل. یه بار عرض کردم این مطلب و خدمتتون، یه شخصی گفت آقا خدا رو واسه من اثبات کن. گفتم چجوری میخوای اثبات استدلال فلسفی و واجب الوجود و ممکن الوجود و این مباحث رو با اینجوری برات اثبات کنم، یا نه مشایی با هم دیگه حرف بزنیم دوتایی تا به مقصد برسیم که به دلت بشینه؟ گفت نه میخوام به دلم بشینه. گفتم من سوالام خیلی ساده است، سوالای خیلی ساده میپرسم و جواب بده اما به سوالای من. گفت باشه. گفتم شما چند تا دست داری؟ گفت دوتا. گفتم اگه یه دونه دست داشتی چی میشد؟ گفت خب خیلی کارا رو نمیتونستم انجام بدم، تو راه رفتن تعادلمو نمیتونستم حفظ کنم، تو دویدن بسیاری از اموری که انجام میدم و نمیتونستم انجام بدم. گفتم تو از کجا میدونستی که دو تا دست احتیاج داری؟ برای خودت دو تا دست درست کردی؟ گفت دستو که من درست نکردم. گفتم کی درست کرده؟ گفت طبیعت، طبیعت برای من دو تا دست قرار داده. گفتم خب خیلی خوبه. چند تا انگشت داری؟ گفت 5 تا. گفتم اگه انگشت نداشتی چی میشد؟ گفت خب اصلا هیچ کاری نمیتونستم با دستم انجام بدم، همه کاری که من انجام میدم با انگشتامه. گفتم حالا این 5 تا کمتر بود بیشتر بود؟ گفت هرچی فکر میکنم اینم بهترین به این صورت، چون 60 رو بگیری باز دست کاراییش از بین میره، هر کدوم از انگشتا رو حذف کنی همین جوره. گفتم خب اینو از کجا میدونستی که برای خودت 5 تا انگشت قرار دادی؟ گفت اینو که من قرار ندادم، طبیعت برام اینجوری درست کرده. گفتم خب چند تا پا داری؟ 2 تا. اگه یه دونه داشتی چی میشد؟ نمیتونستم راه برم، نمیتونستم زندگی کنم، انسان اگه یه پا داشت اصلا منقرض میشد نسلش. گفتم اینو از کجا میدونستی؟ گفت اینم من درست نکردم، اینو طبیعت درست کرده برای من. گفتم خب چشمت، گوشت، همه اینا همه در جای خودش مهندسی شده درست شده؟ گفتم اینا رو همه رو طبیعت درست کرده. گفت آره. گفتم خب من میخوام از این طبیعت سوال کنم، این طبیعت میدونسته که تو دوتا دست میخوای دیگه؟ گفت بله، خب خاطر همین دوتا دست به من داده. گفتم پا رو میدونست که دوتا پا میخوای و الا نمیتونی زندگی کنی؟ گفت بله. گفتم چشم اگه نداشتی طبیعت پس میدونسته؟ گفت بله. گفتم طبیعت علم داشته؟ گفت بله علم داشته که من چی میخوام چی نمیخوام. گفتم خب این طبیعتی که شما میگی، من میخوام با این طبیعت صحبت کنم، میشه بگید کجاست این طبیعت؟ گفت اینا این درخت ها و اینا که اینا طبیعت هست. گفتم یعنی این درخت ها تو رو درست کردن؟ گفت نه اینا مظاهر طبیعت هست. گفتم من مظاهرشو نمیخوام، من خود طبیعت رو میخوام باش حرف بزنم. کجاست؟ گفت همه جا هست. گفتم خب همه جا هست من میخوام ببینم شو. گفت دیدنی نیست که. گفتم یه چیزی هست به نام طبیعت، همه جا هست، دیدنی نیست، علم داره، قدرت داره، تو بهش میگی طبیعت، من بهش میگم خدا. تو اسم خدا رو برداشتی گذاشتی طبیعت، من میگم خدا همه جا هست، تو میگی طبیعت همه جا هست. من میگم خدا دیده نمیشه، تو میگی طبیعت دیده نمیشه. من میگم خدا علم داره، تو میگی طبیعت علم داره. من میگم خدا قدرت داره، تو میگی طبیعت قدرت داره. من میگم خدا منو آفریده، تو میگی طبیعت منو آفریده. بابا این همون خداییه که من میگم. تو فکر کردی که خدا یه چیزیه مثل یه نوریه تو آسمونا مثلا گرفته استراحت میکنه، فرشته ها دورشن و اون چیزی که تو میگی طبیعت، او همون خداست، خدایی که عالم احاطه داره. مگه طبیعت به همه جا احاطه نداره؟ گفت چرا؟ گفتم خب خدایی که ما میگیم به همه جا محیطه، و الله من ورائهم محیط، طبیعت در آسمان هم هست، بله، و فی السماء اله و فی الارض اله، اوست که در آسمان خداست و در زمین خداست. گفتم ببین تو هم خدا رو قبول داری، منتها نمیفهمی، نمیدونی خدا چیه. این که میگه انبیا مردم رو با دلیل به ربوبیت خداوند راه نمایی میکنن، اگر مردم بفهمن خدا چیه، خدا چیه، خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره. میگی طبیعت از همه چی به من نزدیکتره، طبیعت تو شکم مادرم منو پرورش داده، پس طبیعت تو شکم مادر تو هم هست. بله، خب ما میگیم خدا همه جا هست. خداوند اونقدر آشکاره، لا اله الا الله الملك الحق المبین، سلطنت خدا آشکاره، به هر موجودی که نگاه میکنی خدا رو میبینی، سلطنت خدا رو میبینی. مگه ما خودمون دست و پا و چشم و گوش و تا اینجا خودمون آوردیم بزرگ کردیم؟ یه درخت میگه خودش خودشو بزرگ میکنه، پدر و مادر که بچه به دنیا میارن بچه رو میگه پدر مادر بزرگ میکنن، اونا چه خبر دارن؟ تخم در گیاه رو تو زمین میکاری؟ مگه تو تو زمین اونو زراعت میکنی بزرگش میکنی؟ نسائکم حرثٌ لکم، زنان شما زمین کشتزار شما هستن، شما هم نطفه رو در رحم قرار میدی، دیگه خبر نداری چی میشه، کی داره اینو پرورش میده، اون تخم تو زمین کی پرورش میده؟ از حشرات بپرس، اونا میگن ما نمیدونیم کی داره ما رو میپرورانه، کی به من بال داده؟ به مگس بپرس، میگه من نمیدونم کی به من بال داده، کی به من شاخک داده، کی به من چشم داده. از موش بپرس، اونم میگه منم خبر ندارم، من یه موقع به دنیا آمدم دیدم موشم و چهار تا دست و پا دارم و دم دارم و زندگی اینجوری دارم. ما هم به دنیا آمدیم دیدیم آدمیم اینجوریم، بابا کی اینا رو به وجود آورد؟ طبیعت میخوای بگی؟ طبیعت هم همون خداست که ما میگیم، جایی نمیمونه برای حرف اصلا. یعنی اونقدر خداوند آشکاره، اگه انسان عقلشو به کار ببره که من یه روزی نطفه بودم، من شما هر کس یه اسپرم بودیم دیگه، الان شدیم این، خودمون آمدیم این شدیم، یه کسی ما رو بار آورده اونم با این نظم و دقت. حالا که به اینجا رسیدیم، وقت انسان حالا شده خصیم و مبین، دشمن آشکار، انکار خدا میکنه، انکار مبدأ خودش رو میکنه. و دلهم علی ربوبیته بالادله، فقال، خداوند سبحان فرمود و الهکم اله واحد، خدای شما خدای یگانه است، واحده، خدای من، خدای تو، خدای آسمان، خدای زمین، یک خداست، یک، حالا به قول شما طبیعته که حاکمه بر همه جاست، ما میگیم یک خداست که حاکمه بر همه چیزه. لا اله الا هو، نیست خدایی جز او، هر کی هست مربوب اون خداست، هر چی هست در تحت حیطه اون خداست، حالا چه فرشته باشه، چه جن باشه که پرستش میکنن، چه گاو باشه که میپرستن، چه بت باشه، هر موجودی رو که شما در عالم نگاه کنی در تحت ربوبیت اون خداست. الرحمن الرحیم، که رحمان به همه خلق، رحمتشو به همه موجودات پراکنده، و رحیم نسبت به مؤمنین. ان فی خلق السماوات والارض، به درستی که در خلقت آسمان ها و زمین، و اختلاف لیل و نهار، اختلاف به معنی پشت سر هم آمدن و رفتن، اختلاف اصل لغت به این معناست. اگر ما مثلا میگیم دو نفر با هم اختلاف کردن، یعنی یکی این گفت پشت سرش یک او جواب داد، دوباره یکی او گفت یکی پشت سرش، این به این میگیم اختلاف، پشت سر هم آمدن و رفتنه در اصل لغت عرب. و اختلاف لیل و نهار، یعنی پشت سر هم آمدن و رفتن شب و روز، شب میاد روز میاد، شب میاد روز میاد، که اگر این شب و روز نمی آمد نظام زیست محیطی به هم میخورد. اگر روز، شما تابستون روزا بلنده، دم غروب میبینید گیاهان پژمرده میشن، اگر شب نمی آمد اون خنکی شب زمینو نمی گرفت، همه موجودات میمردن، همه موجودات میمردن اگر شب و روز پشت سر هم نمی آمدن و برن. و اختلاف لیل و نهار، پشت سر هم آمدن رفتن شب و روز، و الفلک التی تجری فی البحر، و کشتی که در دریا حرکت می کند، کشتی که در با اون عظمت روی آب راه میره. حالا این تجری فی البحر جریان داره در دریا، کشتی یکی از آیات الهیه که این حالا باید جای خودش بحث کنیم. به ما ینفع الناس، که به نفع مردمه، یعنی همه اینها و اون کشتی که به نفع مردم در دریا حرکت میکنه. یکی از معانی کشتی به ما ینفع الناس در دریا حرکت میکنه، کشتی های نفکشو میگه، کشتی های قضا رو میگه. کدوم کشتی رو میگه خداوند؟ چون بعد از آمدن شب و روز یه مرتبه کشتی رو میگه، کشتی که تو دریا جریان داره. خب این چه آیتیه؟ چجور آیته؟ این کشتی مراد اونجاییه که رسول خدا فرمود مثل اهل بیتی که سفینت نوح من رکبها نجا، مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، هر کی سوار اون شد نجات پیدا کرد. اینها آیات الهی هست. این کشتی که ان الحسین مصباح الهدا و سفینت النجات، چون فرمود الرحمن الرحیم، خداوند رحمان و رحیمه، بالاتر آیه فرمود دیگه، رحمان برای همه است، رحیم برای مؤمنینه. رحمان رو گفت اختلاف شب و روز، خلقت آسمان و زمین، او دوباره رحمان بود. اون آیات رحیمی رو میفرماد والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، این اون کشتی ولایته که اعظم آیات الهیه. و ما انزل الله من السماء من ماء، و اونچه که خداوند از آسمان آب نازل می کند، فاحیا به الارض بعد موتها، پس زمین را بعد از مرگش زنده می کند، به وسیله بارش باران زمین بعد از مرگش زنده میشه، حیات پیدا می کنه زمین. می بینید وقت تو کویر باران نمی باره زمین میته، چون خود خاک زنده است. خود خاک وقتی آب در کنارش، فقط اون گیاهی نیست که شما میبینی، خیلی موجوداتی در خاک زندگی میکنن، که خداوند میفرماد وقتی آب از آسمان نازل میشه زمین زنده میشه. و بس فیها من کل دابتن، و می گستراند در زمین از هر جنبنده ای، به وسیله بارانیه که میاد. و تصریف ریاح، و پراکنده کردن بادها، این باد چه خاصیتی داره؟ آقا امام صادق می فرماد اگه باد نبود مردم می مردن، چون باده که، یعنی باد جریان هوا، شما میدونید سطح زمین وقتی گرم میشه این گرما به طرف بالا حرکت میکنه، هوای سرد بالا میاد به طرف پایین، به خاطر اینکه خلا ایجاد میشه این زیر، هوای سرد رو میکشه به طرف پایین. حالا اون چه تعفن، عفونت، گندیدگی از بدن انسان و حیوان و موجوداتی که در روی زمین هستن به وجود میاد، به وسیله این جابجایی هوا تصفیه میشه، که اگر این باد نبود همه در بوی تعفن خودشون میمردن از عفونتی که در روی زمینه، از اون گندیدگی هایی که هر گندیدگی، هر چیزی که میگنده در روی زمین باعث آلودگی هوا و مرگ میشد اگه همین باد نبود. حالا این یه خاصیتشه. حالا بادها خیلی چیزهایی رو همراه خودشون میارن، اصلا لقاح گیاهان به وسیله باده. در توحید مفضل مطالعه کنید، امام صادق یکی یکی مسائل طبیعی رو بحث میکنه پیرامونش، که اگه نبود چه میشد، اگه باد نبود چه میشد، اگه نور نبود چی میشد، اگه خاک اینجوری نبود چی میشد، یکی یکی. اگه شب و روز نمی آمد، اگه فصول تابستان و زمستان و اینها نمی آمدن، تمام اینها باید باشن تا شرایط زیست محیطی روی زمین برقرار بشه. تازه همین باد باعث به وجود آمدن ابر میشه، که اون بخار دریا به وسیله اون باد به طرف بالا حرکت میکنه. یعنی اون جابجایی که گفتیم که گرما بالا میره، اون گرماست که رطوبت دریا رو با خودش میبره بالا و میشه ابر و بعد میره جایی میباره، که اگر باد نبود اصلا ابر به وجود نمیامد که حالا بخواد ابر بیاد جا بباره. لذا دنبال این که فرمود و تصریف ریاح، بعد فرمود و سحاب المسخر بین السماء والارض، و ابری که تسخیر شده است بین آسمان و زمین. آیه قرآن در مورد ابرها میفرمود منشئ سحاب ثقال، یعنی به وجود آورنده ابرهای سنگین. شما میدونید چه دریای آب حرکت میکنه این ابرها که دارن میان؟ یک دریا آبن. اگه یه لکه ابر کامل بخواد بباره، یه شهر رو یه موقع سیل میبره. حالا حساب کنین ابرهایی که میان میرن چقدر وزن دارن اینها، و یک دریا آب یه موقع جا به جا میشه به وسیله این ابرها، که حالا قسمتی کجا بباره قسمتی کجا بباره، که منشئ و سحاب ثقال، ایجاد کننده ابرهای سنگین، و سحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. در اینها که گفتیم، یعنی چیا بود؟ در خلقت آسمان و زمین، آمد و شد شب و روز، کشتی که در دریا حرکت می کند به نفع مردم، و آبی که از آسمان به زمین می بارد و زمین را زنده می کند و موجب پیدایش جانوران می شود، و گردیدن بادها و به وجود آمدن ابر در بین آسمان و زمین، لآیات لقوم یعقلون، هر آینه آیات و نشانه هاییست برای قومی که تعقل میکنن، عقلشونو از حالت آکبند بیرون میارن. بعضیا عقلو دست نخورده میذارن با خودشون میبرن تو قبر، یه لحظه نمیشینه فکر کنه به آسمان و این ستاره ها چیه، این جو چیه، من کیم، پرنده کیه، چرنده چیه، اینجا کجاست، زمین کجاست، خورشید چیه. تو همین مسائل که همه میبینیم، یعنی غیر از خوردن و خوابیدن و شهوت راندن، بابا این همه موجود دور برته، یه لحظه تعقل کن ببین چه خبره. اینا میگه در همین هایی که شما دارید میبینید، چون این هایی که فرمود خلقت آسمان و زمین، چیزی که ما دائما باش سرکار داریم. آیاتیست برای قومی که تعقل میکنن. فرمود خداوند با دلیل انبیا رو به ربوبیت خودش راهنمایی کرده. یه برنامه‌ای بود مستند در مورد عالم ماده که مال خارجی ها هم بود. آیه قرآن می‌فرماد اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیا آنان که کفر می‌ورزند نمی‌بینند که آسمان و زمین بسته بودند و ما آنها را گشودیم؟ که اینها یه نظریه‌ای دارن به نام بیگ بنگ که میگن ابتدا عالم ماده یک نقطه‌ای بوده که بعد این نقطه منتشر میشه، باز میشه. حالا در چه شرایطی بوده، چجوری باز میشه، که همین که آیه قرآن میگه آسمان و زمین بسته بودن ما آنها رو گشودیم، همون قضیه بیگ بنگیه که اینا مطرح میکنن. بعد خودشون اعتراف کردن، گفتن نظمی در این حاکمه که این نظم اونقدر دقیقه، مثل این میمونه که شما یک مدادی رو با نوک بذارید روی سطح صاف و چند میلیارد سال بگذره و این مداد نیفته. یک چنین نظمی در این عالم ماده و در این بیگ بنگ حاکمه. یعنی چیزی نیست که فکر کنیم یه مرتبه یک چیزی خورد به یه چیزی، تصادفی شد و یه جایی به وجود آمد و آسمان به وجود آمد و تمام در تحت ربوبیت حق متعال. میگن اونقدر این گسترش پیدا کردن دقیقه که ذره‌ای خطا درش نیست. معلوم میشه رو حساب و کتابه. لآیات لقوم یعقلون. منطقه اگر مردم تعقل کنن، اگر تعقل کنن خدا رو از همه چی واضح تر میبینن. یا هشام قد جعل الله ذلک دلیلا علی معرفته بان لهم مدبرا. هشام، خداوند این رو دلیل قرار داده بر معرفت خودش، شناخت خودش، که برای اینها مدبری هست، تدبیر کننده ای هست. دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. نطفه رو میاد به زیباترین شکل در میاره. آخه شما یه نقاشی روی دیوار ببینی نمیتونی بگی این نقاشی خود به خود به وجود آمده. بعد خودت رو چطور میبینی و میگی این خود به خود به وجود آمده؟ نقاشی خودتو قبول نمیکنه عقلت. عکس تو، یه نفر عکس بگیره بزنه به دیوار بگه آقا این عکس تصادفی به وجود آمده. یک نظریه بود در مورد خلقت که یادم اون موقعی که خیلی نوجوان بودیم کتابا رو میخوندیم، نوشته بود خلقت این عالم بر اساس تصادف مثل این میمونه که به یه میمون بگن بشین پشت دستگاه تحریر، شستی میزنن مینویسه، بعد یاد بدن که این شستی ها رو تق 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 بزن. چقدر احتمال داره چند میلیون سال این میمون بشینه این شستی ها رو بزنه، بعد یه مرتبه یه دیوان حافظ در بیاد، اتفاقی بگن یه دیوان حافظ در آمد؟ میشه چنین چیزی؟ به حسب احتمال یک میلیون سال وقت بده به این میمون، این همینجور این شستی ها رو بزنه، اتفاقا یک دیوان حافظ با همه ردیف و قافیه و اینا در بیای از توش اتفاقی میشه؟ ابدا ابدا، چون یه حرف این بر اون بر بشه کل شعر به هم میریزه. باز خلقت این عالم عجیبتر از اینه، باز چون شما توی یه چشم نگاه میکنی اونقدر نظم درش هست، سلولش این بر اون بر بشه چشم نمیبینه دیگه، اونقدر ریزکاری تو مغز انسان هست، ذره دست میزنن بهش یه گوشش و پزشکا مثلا میخوان عمل جراحی کنن، یه مرتبه میگن آقا چشم طرف کور شد، یه نقطهشو دست میزنن آقا شادی طرف از بین رفت، غم از بین رفت، یه نقطهشو دست میزنن مثلا خرابکاری کنن. مخش چجور میشه بگی اینا مدبر نداره، تدبیر کننده نداره؟ چقدر احمقن اون کسانی که میگن این عالم بر اساس تصادفه، چقدر احمقن اون کسانی که میگن خدا وجود نداره. آیه قرآن میفرماد هنگامی که با آنها گفته میشود آمنو کما آمن الناس، ایمان بیاورید همان گونه که مردم ایمان آوردن، قالو میگویند انو امنو کما آمن السفها، آیا ایمان بیاریم همون جوری که بیخردان ایمان میارن؟ اونا بیخردن، امولن، عقب موندن، جهان سومی هن، خدا رو قبول دارن، سفها هستن. بل قرآن میفهمد بل انتمو سفها، بلکه شما سفیه و بیخردید، شما نادان و بیعقلی. ویلا کدام عاقل پیدا میشه که تدبیر کننده این عالم رو انکار کنه؟ عالمی که هر گوشش رو نگاه میکنی هزاران هزار نظم و فرمول درش به کار رفته. قد جعل الله ذلک دلیلا علی معرفته بان لهم مدبرا، خداوند اینو قرار داده بر شناخت خودش که بابا این عالم تدبیر کننده ای داره. فقال و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، هر آینه مسخر شما کردیم شب و روز را، و خورشید و ماه و ستارگان مسخراتن به امر الهی، در تسخیر امر الهی هستن. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، به درستی که در اینها آیاتی است برای کسانی که تعقل میکنن در آسمان در زمین. و اینم بدونید اکثر دانشمندان، اونایی که واقعا دانشمند بودن در علوم طبیعی، در علوم نجوم، حتی اگه منکر خدا بودن آخرش ایمان آوردن. وقتی این نظم عجیب رو در عالم دیدن ایمان آوردن به خداوند، چون نمیشه، عقل انسان نمیپذیره که این همه نظم در عالم باشه بعد بگیم ناظم نبوده. ناظم نبوده ولی این همه نظم وجود داره. و قال هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا، میفرماد اوست که آفریده از شما را از خاک، سپس از نطفه، سپس از علقه، سپس شما را به صورت طفلی بیرون آورد. ثم لتبلغوا اشدکم، تا اینکه به بلوغ خودتون رسیدید. ثم لتکونوا شیوخا، بعد به مرتبه پیری رسیدید. و منکم من یتوفا، بعضی از شما هستن که میمیرن من قبل، یعنی قبل از اینکه به پیری برسن. ولی تبلغوا اجلا مسما و لعلکم تعقلون، همه اینا برای اینی که شما تعقل کنید. کی منو از نطفه خارج کرد به علقه رسوند، از علقه به مزغه رسوند، از رحم مادر خارج کرد بعد بزرگم کرد و داره بزرگ میکنه و بعد پیرم کرد، چرا جوون نموندم؟ چرا جوون باقی نموندم؟ شما میدونید سلولای بدن انسان هر چند سال یه بار عوض میشه. خب چرا انسان خورد میشه؟ بعد از 40 سالگی یواش یواش رو به خورد شدن، پیر شدن، فرتوت شدن میذاره. به خاطر ژنیه که در انسان ژنی هست به نام ژن پیری. این وقتی فعال میشه یواش یواش انسان فرتوت میشه. و آیه قرآن میفرماد نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ رو در میان شما مقدر کردیم، ما قرار دادیم اون ژن پیری رو که شما برید به طرف مرگ. و اون ژن پیری اگه نبود انسان جوون باقی میمون. این عالم فواره داره، بالا میره پایین میاد، همه بر اساس حساب و کتاب. حالا باز آیه قرآن میفرماد یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که بچه ها پیر میشن. الان دیدن ژن پیری دستکاری بشه بچه 2 ساله پیر میشه. ژن پیری اگه فعال بشه تو 2 سالگی 3 سالگی بچه پیر میشه. یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که بچه ها پیر میشن. و حالا اگه انسان تو این اکتشافاتش به یه جایی برسه ژن پیری رو حذف کنه، مثلا تو خلقت دستکاری میکنن دیگه، اگه چه خیلی کارهای اشتباهات دیگه به وجود میاد، هر جای این نظام عالم رو دستکاری کردن دیدن خراب شد، یه جای دیگهش خراب شد. گوسفند دنبه داره دیگه، چند کیلو دنبه داره یه گوسفند؟ گفتن آقا این بیایم این ژن دستکاری کنیم، دنبه گوسفند رو حذف کنیم بشه گوشت، همش بشه گوشت. آمدن موفق شدن، گوسفند درست کردن بدون دنبه. شما میدونید دنبه خوردنش در شرع ما کراهت داره. پیامبر اکرم میفرماد تا بیرونه دنبه است، تو دهنت که بذاری وارد بدن انسان بشه میشه سم. خب اینا آمدن دستکاری کردن، دنبه گوسفند رو حذف کردن، دیدن گوسفند خیلی خوب سرحال، گوشتش رو استفاده کردن. دیدن اگر کسی از گوشت این گوسفند بخوره 8 بار یا 9 بار از گوشت این گوسفند بخوره، اوره خون میزنه بالا، سم خون بدن میره بالا. دیدن این دنبه‌ای که خداوند جا مقدر کرده، سم گوشت گوسفند جدا میشه میاد اینجا به صورت دنبه در میاد. سلام. یعنی آشغالدونیه، اینجا یه آشغالدونیه بدن گوسفنده، سمدانی بدن گوسفنده. اسلام به ما گفت آقا این دنبه رو نخورید، 1400 سال پیش این دنبه رو نخورید، این سمه. الان دیدن که بله این حذف کردن این سم ریخت تو گوشت، یعنی هر جا رو میان دست بزنن میرن بهتر از این نمیشه اصلا این عالم. چقدر کورن اون کسانی که خدا رو نمیبینن، و چقدر احمقن آن کسانی که خدای را انکار میکنن. با این همه آیاتی که به قول هاتف اصفهانی یار بی پرده از در و دیوار در تجلیس یا اول الابصار، از در و دیوار خداوند نمایانه، منتها طایفه‌ای بی بصرن، حق عیان است ولی طایفه‌ای بی بصرن، چش ندارن ببینن، عقلشون رو استفاده نمی کنن، همجور آکبن گذاشتن مونده. انشاءالله که خداوند ما رو جزء اوغلا قرار بده. انشاءالله. خب دست توسلی هم به دامن عقل کل، معدن دانش، مرکز دانایی، حقیقت علم، قطب عالم امکان، آقا صاحب الزمان بزنیم که هرچی خیره در همین خانه است. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما
صاحب الزمان. الغوث الأمان يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب
Thank you.
متوجه قبله عشاق یا ابا عبدالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم Allah.